ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. سلام بر شما و به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در این برنامه هم از تازه ترین ها برایتان میگویم. در گزارش های خبری ما میشنوید که در حادثه ترافیکی در شهرهای کابل جبل سراج صبح امروز حدود 20 تن کشته و زخمی شدند. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در انتظار شماست. پیش از همه لیزا حیدری خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آقا جان معتصم یکی از رهبران پیشین طالبان در امارات متحده عربی تحت نظارت قرار دارد. چهار سرباز نظم عامه که دو روز قبل توسط مخالفین مسلح دولت در ولایت وردک گروگان گرفته شده بودند کشته شدند و طالبان پاکستانی میگویند که آتش بس را تمدید نمی کنند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان تایید کرده است که آقا جان معتصم یکی از رهبران پیشین طالبان در امارات متحده عربی تحت نظارت قرار دارد. این شورا امروز با نشر اعلامیه گفته است که این مسئله نشان داد که پیشرفت‌های صلح هر بار با دست‌های آشکار و پنهان در منطقه مختل شده است. در اعلامیه آمده است که به خاطر رفع محدودیت و حل مشکل آقا جان معتصم با حکومت امارات متحده عربی تماس گرفته شده است. این در حالی است که چند پیش پس از مذاکرات آقا جان معتصم یک رهبر پیشین طالبان با هیئت شورای عالی صلح افغانستان خبر ناپدیدی وی تایید شده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تصفیه‌ای اردوی ملی در ولایات مختلف کشور 18 مخالف مسلح دولت کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی این وزارت میگوید که در این عملیات که در 24 ساعت گذشته در ولایات لوگر، لغمان، بدخشان و میدان وردک راه اندازی شد، 9 مخالف مسلح دیگر نیز بازداشت گردیدند. منبع افزوده که از نزد این افراد مقدار سلاح و مهمات با ده حلقه ماین و 9 اراده موتورسیکل نیز به دست آمده است. مسئولان محلی ولایت میدان وردک میگویند که 4 سرباز نظم عامه که دو روز قبل توسط مخالفین مسلح دولت گروگان گرفته شده بودند کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی وردک امروز بر رادیو آزاد گفت 5 سرباز دو روز قبل در ولسوالی سید آباد از سوی مخالفین مسلح دولت گروگان گرفته شده بودند. به گفته آقای خوگیانی این افراد یک تن از این سربازان موفق به فرار شد و اجساد 4 تن دیگر از این سربازان شب گذشته دریافت گردیدند. آقای خوگیانی گفت که نیروهای امنیتی عملیات را برای نجات سرباز فرار کرده به راه انداختند. به گفته آقای خوگیانی در سلسله این عملیات 12 فرد مشکوک را با مقدار اسلحه و مهمات بازداشت کردند. و مسئولان محلی ولایت نورستان از آغاز کار یک بند برق در این ولایت خبر می‌دهند. ظاهر بهان سخنگوی والی نورستان امروز بر رادیو آزادی گفت قرار است کار این بند در مدت 18 ماه تکمیل شود. این بند برق به ارزش نزدیک به 100 میلیون افغانی از سوی وزارت مالی افغانستان اعمار می‌شود. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. طالبان پاکستانی میگویند که میخواهند تا گفتگوهای صلح را با حکومت ادامه بدهند، اما آتش بس را تمدید نخواهند کرد. تحریک طالبان پاکستان به روز چهارشنبه گفت حکومت تا حال به خواسته های طالبان پاسخ کافی نداده و به همین دلیل آتش بس 40 روزه را تمدید نمی کنند. در این حال طالبان پاکستانی در اعلامیه گفتند که با کمال صداقت و جدیت حاضر به ادامه گفتگوهای صلح با حکومت هستند. تحریک طالبان پاکستان میگوید که اگر حکومت این کشور به تقاضاهای آنان جواب واضح بدهد، آنها هم گام‌های جدی برمی‌دارند. مقام‌های ارشد آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا امروز روی بحران اوکراین با هم دیدار می‌کنند. این ملاقات در شهر ژنو در حال انجام می‌شود که جدایی طلبان طرفدار روسیه چندین شهر و منطقه شرقی اوکراین را تصرف کردند. 16 تن از شورشیان به روز چهارشنبه 6 زره‌پوش اوکراین را در شهر کراماتورسک به کنترل خود گرفتند. جدایی طلبان ساختمان دولتی را در شهر دونستک تصرف کردند. در همین حال سرپرست وزارت خارجه اوکراین اندری گفت که او در نشست ژنو از مسکو خواهد خواست که حمایت از فعالیت‌های تروریستی را در اوکراین توقف داده و نیروهایش را از مناطق سرحدی بیرون کند.
فکر میکنم که ما هنوز این فرصت را داریم که از مجرای دیپلماتیک تنش‌ها را کاهش بدهیم و ما در این راستا به شدت تلاش میکنیم. البته نه تنها ما بلکه امریکا همچنان تلاش می‌ورزد. زمان آن فرا رسیده است که نه تنها نگرانی خود را ابراز کنیم بلکه پاسخ جدی و کافی به اقدامات روسیه بدهیم.
قرار است در این اجلاس در ژنو جای جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز شرکت کنند. نماینده رسانه‌های آزاد برای سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید وضعیت برای خبرنگاران در اوکراین به مرحله خطرناک رسیده است. دونیا میاتویچ این مسئله را بروز چهارشنبه پس از بازدید سه روزه از خارکوف، اودیسا و کیف بیان داشت و در این سفر با خبرنگاران دونستک، کریمیا و میکولایف نیز دیدار نمود. دونیا گفته است که در مناطق ناآرام اوکراین خبرنگاران هدف حملات فیزیکی و روانی قرار می گیرند و افزوده که در این مناطق نه تنها خبرنگاران لت و کوب می شوند بلکه وسایل خبرنگاری آنها نیز از بین برده شده و هر روز تهدید می شوند. امروز از مهمترین روزها در انتخابات عمومی هند به حساب می آید. رای‌دهی برای احراز 120 کرسی پارلمان امروز در 12 ایالت هند صورت می گیرد. انتخابات هند که از بزرگترین انتخابات جهان است، از امروز تا 12 ماه می در 9 مرحله راه‌اندازی می شود و قرار است نتایج آن در 16 ماه می معلوم شود. حدود 815 میلیون تن در هند واجد شرایط رای‌دهی اند. و عملیات جستجو برای دریافت حدود 290 سرنشین یک کشتی کره جنوبی وارد دومین روز شد. این کشتی به روز پنج شنبه در ساحل جنوب غربی این کشور غرق شد. تا اکنون 179 تن از سرنشینان کشتی نجات داده شده و جسد حداقل 9 تن به دست آمده است. از میان 460 تن از سرنشینان کشتی بیش از 300 تن آنها شاگردان و معلمین یک مکتب بودند. مقامات میگویند که علت غرق شدن این کشتی تا هنوز روشن نیست. پایان اخبار.
با تشکر از لیزا حیدری برای پیشکش تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ملا قاجان معتصم در شهر دبی امارات متحده عرب تحت نظارت قرار دارد. حادثه ترافیکی در شهرهای کابل جبل‌سراج حدود 20 کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
مرده و زخمی را دیدیم، تا میان لرزه را کشیده میرم، امبولانس انتقالش میده به شفاخانه پروان.
قرار است در برخی از مراکز و محلات رای‌دهی ولایت پروان شمارش مجدد آرا صورت بگیرد.
او صندوق های او محلاتی را ما با شماری میکنیم. وقتی که اوراق نتایج به دفتر مرکزی رفته، در اوراق نتایج یکان شک و شبهه پیدا شده.
سایر گزارش ها را هم داریم. در برنامه در جستجوی انصاف، جمعه‌گل خوشخوی از هنرمندان سابقه دار افغانستان است خواستش میگوید:
ما میخواهیم که تقاعد ما را بده باز بلیم. اگر میخواستم به طور بالمقدم همکاری میکنم، اگر دلم نمیخواست هیچ کار نمیکنم.
و نامنی ها از مشکلات عمده فرارای اجرای پروژه های استخراج نفت و گاز در افغانستان.
محافظین همین پروژه را مین مانده بودند و 7 نفرشان شهید شدند. این بسیار زیاد مشکلات برای ما جور میکنه که باز چنایام یک کم عقد نشینی میکنه که والا ما این کار را پیش برده نمیتونیم.
صحبت ما را با رئیس اداره پترولیم وزارت معادن و پترولیم افغانستان در برنامه حقیقت چیست بشنوید. این دو برنامه در نیمه دوم نشر میشوند. باز هم به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ملا آقا جان معتصم در شهر دبی امارات متحده عرب تحت نظارت قرار دارد. اخیراً گزارش های منتشر شدند که این رهبر پیشین گروه طالبان در امارات متحده عرب ناپدید شده است. این خبر را وزارت خارجه افغانستان هم به تازگی تایید کرده است. همین حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی ما در کابل است و جزئیات بیشتر در این مورد از او می‌پرسیم. بله سحر جان بفرمایید.
بله طور که شما گفتین شورای عالی صلح افغانستان تایید کرده که آقا جان معتصم یکی از رهبران پیشین طالبان که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کرد و در اواخر در امارات متحده عربی به سر می‌برد تحت نظارت قرار داره. این شورا دقایق پیش با نشر اعلامیه گفته که این مسئله نشان داد که پیشرفت‌های صلح هر بار با دست‌های آشکار و پنهان در منطقه مختل می‌شود و افرادی که در این راه قدم برمی‌دارند قربانی شدند. در اعلامیه همچنان روی انجام مذاکرات صلح در داخل کشور تاکید صورت گرفته و در ادامه گفته شده که با مقامات حکومت امارات متحده عربی به خاطر رفع محدودیت و حل مشکل آقا جان معتصم تماس گرفته شده و از اونا به خاطر حل مشکل تقاضا صورت گرفته. ای در حال است که چند پیش پس از انجام مذاکرات صلح از سوی آقا جان معتصم باید شورای عالی صلح افغانستان خبر ناپدید شدنش پخش شد و به تازگی این خبر از سوی وزارت خارجه افغانستان بله. هم تایید شد.
تشکر. آیا شورای عالی صلح افغانستان گفته که چرا این چهره پیشین گروه طالبان در امارات متحده عرب تحت نظارت قرار گرفته؟
بله در قسمی که در اعلامیه آمده گفته شده که تجربه چند سال گذشته نشان داده که هر بار پیشرفت واقعی در پروسه صلح و زمانی که زمینه برای تفاهمات بین الافغانی مهیا شده دست‌های آشکار و پنهان در منطقه باعث مختل شدن و یا مانع روند صلح گردیده و کسایی که صادقانه در این راه قدم برداشتن قربانی شده.
بله. همچنان یعنی اشاره مشخص صورت نگرفته در اعلامیه شورای عالی صلح
مشخص بله.
بله از طرف کیها
در بله. از کشور مشخص در این خصوص نام گرفته نشده و فقط گفته شده که دست‌های آشکار و پنهان در منطقه باعث اخلال پروسه صلح میشه و همچنان گفته شده که افغان‌ها صرف میتونن در کشور خود با عزت و مسئولیت کامل زندگی کنن و در هیچ کشور نمیتونن آزادی عمل و مسئولیت و جان مالشون تضمین باشه و در این اعلامیه همچنان روی تفاهم مستقیم بین افغان‌ها در داخل افغانستان تاکید صورت گرفته و گفته شده که برای تکرار چنین حوادث ضرور است تا افغان ها بین خود و در کشور خودشان
با تشکر از شما
آغاز بکنند.
تشکر. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که گفت شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ملا قاجان معتصم در امارات متحده عرب تحت نظارت قرار دارد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
حادثه ترافیکی در شهرهای کابل جبل‌سراج حدود 20 کشته و زخمی بر جای گذاشت. این حادثه صبح امروز زمانی روی داد که یک موتر مسافربری با یک واسطه باربری تصادم نمود. بیشتر در گزارش احمد حنایش بشنوید.
این حادثه ترافیکی صبح امروز پنجشنبه در حالی رخ داد که یک موتر نو 304 با یک موتر باربری تصادم کرد. یک تن از شاهدان عینی میگوید:
ما مجروس است مدرسه ایم، یک بلنگه است کرد همی چوکیدار ما بودی را تا داخل سانه مونده. ما گفتم در نگیرد، مرده و زخمی را دیدیم، تامی لرزه را کشیده میرم امبولانسا انتقالش میده به شفاخانه پروان.
در مورد رقم دقیق تلفات ناشی از این رویداد ترافیکی، مسئولین میگویند تا حال 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت 5 تن از زخمی ها وخیم است. محمد یونس پردیسی، آمر تنظیم مدیریت ترافیک ولایت پروان، در این مورد برادیو آزادی گفت:
یک اراده موتر 304 از طرف شمال به طرف کابل در حرکت بوده، یک اراده موتر تیلری بیلر روحانیات بار است در جاده عمومی ترانزیت به سمت بامیان بوده که در سایه پل مٹک راننده محترم تیلر به دور بخورد. 304 بان واید در سایه حادثه به وقوع پیوسته که در کمر موتر تیلر تصادم نموده، از اثر بی‌احتیاطی راننده محترم 303 میباشد.
نیروهای نجات که از پلیس ولایت پروان تشکیل شده بودند چندین ساعت تلاش داشتند تا اجساد و زخمی ها را از داخل موترهای مسافربری که به داخل موتر با حالت وخیم گیر مانده بودند بیرون کنند. با گفته شاهدان عینی و مسئولین ترافیک، این رویداد خطرناکترین حادثه ترافیکی در جریان سالهای اخیر در این شاهراه است. شاهراه کابل جبل سراج که شمال کشور را به مرکز وصل می‌کند، یگانه راه ترانزیت مزدحم است که به دلیل داشتن یک خط سرک، روزانه شاهد چندین حادثه ترافیکی است.
ساعت 11:15 پیش از ظهر به وقت افغانستان است و رادیو آزادی را روی موج متوسط 296.5 FM میشنوید. در سرویس های خبری ما امروز شنیدید که وزارت مالیه افغانستان میگوید که سطح عواید گمرکات این کشور کاهش یافته است، اما وزارت مالیه ادعای فساد اداری در گمرکات افغانستان را رد میکند و که گفته میشود این پدیده باعث کاهش عواید گمرکات در افغانستان شده است. قبل از این مقام های آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که فساد اداری عواید گمرکی در افغانستان را کاهش داده و موجب کسر بودجه در این کشور میشود، اما سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید عوامل دیگر باعث کاهش عواید گمرکات در این کشور شده. جزئیات بیشتر با مقیم نائب.
وزارت مالیه افغانستان ادعای موجودیت فساد اداری در گمرکات این کشور را رد می کند. پیش از این ادعا شده بود که فساد اداری عواید گمرکی افغانستان را به نصف کاهش داده است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان با آنکه کاهش در عواید گمرکی را تایید می کند، دلیل این کاهش را فساد اداری نه بلکه عوامل دیگر می داند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کاهش فعالیت های اقتصادی و تجارت بالخصوص واردات ما 5.5% کم شده، مستقیما تاثیر داره سر عواید کشور. و همچنان گفته میتونیم که تبلیغات منفی علیه امنیت و اقتصاد کشور یک تاثیر منفی داشت. ما میپذیریم سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کرد، که همه عوامل سبب ازی شد که در عواید ما کاهش به میان بیاید.
قبل از این مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که فساد اداری در افغانستان جمع‌آوری عواید گمرکی این کشور را به تقریبا نصف کاهش می‌دهد، منبع اصلی عواید افغانستان را خدشه‌دار می‌سازد و نگرانی‌ها را برمی‌انگیزد که حکومت به منظور رفع کسر و نارسایی بودجه ممکن است مجبور به قطع خدمات مهم شود. اما آقای جیلانی می‌گوید ادعای فساد اداری در ارگان‌هایی که مستقیماً با داد و گرفت پول سر و کار دارند یک امر طبیعی است و یفزود وزارت مالیه گمرکات افغانستان را در مرکز و ولایت به طور کامپیوتری ارتباط داده و تحت کنترل دارد. با گفته او این وزارت سیستمی را به نام اسکودای جهانی با مدل های NX، مدل ارزیابی و مدیریت بحران ایجاد کرده که هدف آن کاهش فساد اداری و دوری افراد از مداخلت در فعالیت های گمرکی می باشد. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در ادامه صحبت خود گفت: اکنون با برگزاری انتخابات نگرانی هایی که در ارتباط به انتخابات و مسائل امنیتی در بین تاجران افغان ایجاد شده بود رفع شدند و اظهار امیدواری کرد که عواید سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت.
فعالی ها را نگرانی هایی که هموطنه ما داشتن، بیر خصوص هموطنه های تاجر ما که نگرانی ها داشتن، این همه نگرانی ها تقریبا رفع شده و امسال انشالله العزیز بعد از نتایج انتخابات در کشور سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه، فعالیت های اقتصادی زیاد میشه و بالاخره تاثیر مثبت داره بالای عواید کشور.
مقامات آمریکایی در گزارشی که در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده همچنان در مورد جمع‌آوری عواید گفتند که در ماه‌های اخیر شاهد برخی از اقدامات مقام‌های افغان به هدف رسیدگی به جمع‌آوری عواید داخلی بودند، اما به گفته آنها هنوز به کار بیشتر در مورد نیاز بوده و بدون شک فساد اداری یک چالش اساسی در افغانستان به حساب می‌آید.
شنیدید که وزارت مالیه افغانستان این را رد میکند که موجودیت فساد اداری باعث کاهش عواید گمرکات این کشور شده است. بانک انکشاف آسیایی به روز چهارشنبه گفت که رشد اقتصادی افغانستان در یک سال اخیر 8.6% کاهش یافته است. در این حال رئیس اداره حرکت افغانستان میگوید که پخش گزارش تازه بانک انکشاف آسیایی هشدار است به دولت افغانستان و سازمانهای بین المللی تا سیاست‌های اقتصادی واقع بینانه را در افغانستان طرح کنند. این گزارشات چقدر قابل اعتماد بوده؟ میتواند علت کاهش رشد اقتصادی چیست؟ جعفر احمدی با نسیم اکبر رئیس اداره حرکت که در بخش ایجاد تسهیلات در امور سرمایه گذاری در افغانستان کار میکند صحبت کرده است. آقای اکبر در آغاز به این دو پرسش پاسخ داد.
خوب یک نظر دید میتونه قابل اعتماد باشه که در سال اخیر به دلایل مهم البته سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان پایین آمد که اقتصاد بالای اقتصاد مسیر خود داشته باشند. این موضوع دست یا نبیل ثبات یا وجود یک نوع ثبات نوسان فساد گسترده و نبود امنیت لازم در افغانستان بوده.
فایده و اهمیت پخش همچو گزارش ها چی میتونه باشه مشخصا؟
میتونه که یک هشدار باشه برای نه تنها بر دولت افغانستان بلکه برای نهادها و سازمان های بین‌المللی که به خاطر افغانستان کار میکنند تا سیاست های اقتصادی سازگار و واقع بینانه را به خاطر افغانستان فراهم کنند.
همین حالا که ما شما در مورد گزارش بانک انکشاف آسیایی در رابطه با کاهش رشد اقتصادی افغانستان صحبت میکنیم، از نظر شما این خبر و این کاهش چقدر میتونه بالای زندگی مردم عادی اثرگذار باشه؟
خب زندگی تاثیر بالای زندگی عادی مردم، خب ما فکر میکنم که اون برنامه های اقتصادی دولت و کارکردهای بطلانه اقتصادی دولت و خود توسوسی افغانستان است که اون بالاخره تاثیر وارد میکنه بالای زندگی مردم و بالای زندگی مردم عادی. خب گزارش همچه گزارش ها ما فکر میکنم فقط در مقطع یک مقدار معلومات باقی میمانند و ما فکر میکنم از همچه گزارشاتی باید دورهای مختلف دولت سکتور خصوصی هم استفاده لازم خواهد داشته باشد.
با توجه به مسائلی که شما بهش اشاره کردین، فکر نمی کنین که حکومت افغانستان نیاز دارد تا در پلانهای اقتصادیش یک بار تجدید نظر بکنه؟
این حتما باید بازنگری های خوبی در سیاست اقتصادی باید صورت میگرد و قسمی که در سالهای مختلف در افغانستان دیده شد که یک اندازه اراده سیاسی هم برای انکشاف سرمایه‌گذاری و برای انکشاف اقتصادی
بله آقای اکبر، این مسئله کاهش رشد اقتصادی افغانستان چقدر به مسئله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان میتونه ارتباط داشته باشه؟
خروج نیروهای بین المللی یک تاثیر روانی بالای مارکت و بالای مردم ایجاد کرد و تانست که یک تعداد سرمایه‌گذارها را پولشان از افغانستان فرار بکنه و علاقهشان از افغانستان کمتر بسازه.
نسیم اکبر رئیس اداره حرکت که در بخش ایجاد تسهیلات در امور سرمایه گذاری در افغانستان فعالیت میکند شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ما حالا رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز چهارشنبه گفت که اوراق نتایج انتخابات از تمامی ولایات به کابل منتقل شده. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت در صورت ادعای تقلب در کدام مرکز و یا محل رایدهی در ولایات، آرای آن مراکز و محلات دوباره در ولایت مربوطه شماره شده و نتیجه آن به کابل فرستاده می شود. حالا دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت پروان است شمارش مجدد آرای تعداد از مراکز و محلات رایدهی خبر می دهد. احمد حنایش گزارش می دهد.
آرای شماری از محلات و مراکز رایدهی انتخابات در ولایت پروان تحت بازشماری قرار گرفتند. مسئولین دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان میگویند به دلیل مشکوک بودن آرا در 20 مرکز رایدهی که شامل مناطق و ولسوالی‌های مختلف این ولایت است دوباره از سر شمارش می‌شود. عبدالقاهر صافی رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان در این مورد به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
او صندوق های او محلاتی را ما با شماری میکنیم نظر به هدایت دفتر مرکزی کمیسیون که از اینا کدام شکایت از طرف کاندید و یا نهادهای دیگه صورت نگرفته، بلکه وقتی که امو نتایج اوراق نتایج به دفتر مرکزی رفته در امو اوراق نتایج یکان شک و شبهه پیدا شده.
برخی از ناظرین کاندیدان نیز میگویند از جریان شمارش دوباره آرا رضایت دارند.
ان شاء الله دولت پروان انتخابات وقتی که شد شفاف شد، بدون کدام مشکل، بدون کدام جنجال، و امین ناظرین محترم و کارمندان محترم که جهزند کلش با اتفاق و اتحاد، چیزی که شفاف است میگه یک مطلب، میگه چیزی که دیگه از کاسه میکشن، از تقلب، از مثال ورقای باطل، از ورقایی که مثال خلاف شده بوده، کلش جلوگیری میکنه.
با گفته برخی از مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون‌های انتخابات و ناظرین، میزان تقلب در انتخابات امسال در ولایت پروان در مقایسه با دوره گذشته انتخابات زیاد قابل ملاحظه و چشمگیر نبوده و این بار مردم خود برای جلوگیری از تقلبات سهم گرفته بودند.
ساعت 11:25 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. درست ساعت 11:30 دقیقه فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. کشت کوکنار در ولایت فرا افزایش یافته است. مسئولان در این ولایت میگویند برگزاری انتخابات سبب تأخیر آغاز کمپاین تخریب مزارع کوکنار در فرا گردیده است. احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
د افغان دولت د خبرداري سره سره بیا هم د فرا ولایت په بیلا بیل سیمه کې کوکنار کرل شوی او اوس د نیش بهلو بهیر جری اندري. د فرا ولایت په شرود ولسوالۍ ته مې د کوکنارو د پټۍ د کتلو په مخه سفر وکړ. د لارې په اوږدو کې مې ډیر د کوکنارو کښتونه ولیدل او په سلګونه کسان د تریاکو په راټولولو بوخت وه. دغه ولسوالۍ د برنګه کې په کلي کې د یو بزګر څنګ ته ودرېدم او د هغه څخه مې د کوکنارو په هکله وپوښتل.
با معذرت که گزارش ما به زبان پشتو همین گزارش نشر شد، حالا گزارش را در این مورد به زبان دری بشنوید.
با وجود هشدارهای دولت افغانستان به دیاقین، باز هم در مناطق مختلف ولایت فرا کوکنار کش شده که فعلا زمان نیش جمع‌آوری آن فرا رسیده است. با ولسوالی پشترود ولایت فرا برای تهیه گزارش در این مورد سفر کوتاهی داشتم. در مسیری را در اکثر از نقاط ولسوالی کشتارهای کوکنار مشاهده میشد که صدها تن مشغول جمع‌آوری تریاک بودند. در قریه دوکین ولسوالی با یکی از دیاقین صحبت نمودم. میرحمد که لباسهایش با شیره کوکنار به رنگ خاکستری مبدل شده میگوید که امسال دولت کوکنار را تخریب ننمود، اما یخزدگی و هوای نامناسب باعث بروز امراض گوناگون شده و در آینده دیاقین خودشان از کشت کوکنار دست خواهند کشید.
کوکنار کلا که یخزدگی اونها هم از بین برده و کشت های دیگه هم بسیار ضرر رسانه، به خاطر که باز یخی که باشه همین کشت ما چیز میگیم کوخک میگیم میته گوشه میزنه. بعضهای جایی که بسیار زردی زده نیش هم نمیده، بعض جای دیگه خب ضرری است که در آینده هم مردم کشت نخواهد.
در سالهای قبلی از سوی نیروهای امنیتی و وزارت مبارزه با مواد مخدر کوکنار برخی از مناطق ولایت فرا در ماه‌های هود و حمل تخریب می‌شد، اما امسال بنابر موجودیت روان انتخابات این کار تا حال صورت نگرفته است. جمعه خان بشیری رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت فرا میگوید که امسال به دلیل انتخابات آنها نتوانسته تا حال کمپین معفی کشت کوکنار را راه اندازی نماید، اما در هفته آینده با مسعی مشترک نیروهای امنیتی این کمپین را راه اندازی خواهد کرد. ما به خاطر انتخابات منتظر بودیم، چون نیروهای امنیتی نمیتوانستن با ما همکاری داشته باشند. اگرچه فعلا جمع‌آوری تریاک از سوی دیاقین آغاز شد، ولی با آن هم ما به زودی کمپین محو کوکنار را عملی خواهیم کرد. به اساس معلومات رسمی در ولسوالی‌های بکوا، خاکسفید، پشترود و بلابولیک ولایت فرا بیشترین کوکنار امسال کش شده است.
حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در نشریه های غربی درباره افغانستان. برخی از این نشریه ها را امید مرزبان ورق زده است.
رسانه های پرتیراژ غربی بالای مسائل مختلف افغانستان به ویژه امنیت، صلح و انتخابات گزارش های نوشتند. فارن پالیسی در مقاله انتخابات را بررسی کرده و نوشته است میلیون ها افغان در قطارهای طولانی زیر باران ساعت ها برای رای دهی انتظار کشیدند، با امید اینکه در کشورشان صلح و پیشرفت به وجود آید. در این انتخابات 60% افراد واجد شرایط رای دهی رای دادند. به نوشته فارن پالیسی این فیصدی حتی برای کشورهای زیاد است که بنیادهای دموکراتیک مستحکم دارند. فارن پالیسی می نویسد با وجود حکومت ضعیف، فقر و فشار تروریستان، ریشه تندروی در افغانستان مستحکم نشده است. در بخش این مقاله آمده است افغانستان دموکراتیک برای ثبات منطقه کمک می کند. و اما روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال پس از مفقود الاثر شدن معتصم آقاجان درباره کامیابی تلاش‌های صلح در افغانستان نگاه تردیدآمیز کرده است. معتصم آقاجان هفته گذشته در امارات متحده عرب ناپدید شد. او در زمان طالبان وزیر مالیه و سپس عضو شورای کویته بود. در سال 2010 معتصم آقاجان به ترکیه رفت و فقط دو ماه پیش مذاکرات صلح با مقامات بلند رتبه افغان را در امارات متحده عرب آغاز کرد. با باور نویسنده این مقاله وال استریت ژورنال، در نخستین مذاکراتی که توسط معتصم آقاجان سازماندهی شد 16 تن از رهبران طالبان شرکت کردند. گروه طالبان سپس در بیانیه این دیدار را تقبیح کرده و گفت اصول گروه طالبان زیر پا شده و آمریکاییان و حکومت کابل از آن سود می‌برند. وال استریت جورنال می نویسد حکومت افغانستان برای ردیابی معتصم آقاجان در حال تلاش می کند که روز سه شنبه معین وزارت کار و امور اجتماعی در شهر کابل ناپدید شد.
در همین جا رسیدیم به